الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مباحث الفاظ، استاد مروی، جلسه 150، روز چهارشنبه، مورخ 18/10/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که جمعی از اصولیین از جمله مرحوم آخوند می فرمایند دلالت جمله خبریه در مقام انشاء اقوا و آکد است بر وجوب از صیغه امر و هیئت امر. وجه اقواییت رو چنین بیان می کنند، می گویند جمله خبریه دلالت می کند بر حکایت و اخبار از وقوع مطلوب و تحقق او در خارج، و روشن است که وقتی طلب مولا فعل را از مکلف به لسان اخبار از وقوع باشه، معناش این است که آنچنان مولا مهتم به این عمل است، آنچنان این عمل مهم عند المولاست که کأن مولا این عمل رو واقع شده فرض میکنه. ولی در صیغه امر و حتی ماده امر این وضعیت نیست، صرفا امر و دستور مولاست. ولی در جمله خبریه وقوع فعل مد نظر مولاست، از او اراده طلب میکنه، وظیفه ای رو که مولا واقع شده میبینه معلوم میشه بسیار مولا مهتم به این وظیفه است. لذا دقت کنید، ثمره این بحث این است که در باب تعارض گاهی اتفاق می افتد بین نظریه‌ای که حاوی نسبت تلویه است مثل یعید الصلات و یک جمله انشائیه مثل صیغه نهی، هیئت نهی، هیئت امر، تعارض واقع میشه. در این صورت جمعی از فقها میگویند جمله خبریه از هر و آکد است در انشاء از صیغه امر و نهی، چون از هر است در مقام تعارض ترجیح رو برای از هر قائلن. این ثمره مهمی هم هست در فقه، هم داریم مواردی که اینجور فتوا میدن فقها. دقت کنید، عرض میکنیم که این ادعا که جمله خبریه در مقام انشاء ظهورش در طلب آکده است، طبق بعضی از مبانی که دیروز و پریروز بررسی کردیم ممکنه فی الجمله قابل اثبات باشه. مثلا اگر ما بگوییم جمله خبریه فعلیه فعل مضارع دال بر نسبت طلبیه است بالکنایه، این مدعا ممکنه صحیح باشه. مولا با جمله کنایی اراده کرده است وقوع فعل رو، نسبت ترقبیه رو، و لازمه این نسبت نسبت طلبیه است. بگیم اسلوب در تعبیر عوض شده، با کنایه نسبت طلبیه رو رسنده مولا، والکنایه تو ابلغ من التصریح، کنایه هم ابلغ از تصریح. طبق این مبنا این قاعده صحیح است، اون ثمرات فقهی بار میشه. اما طبق سایر وجوه مثل تعدد وضع یا مبنای حقیقت و مجاز که ما در جملات خبریه قائل شدیم، این ادعا که جمله خبریه آکد از وجوب است از خود جملات انشائیه دیگه قابل قبول نیست، به خاطر این که تعدد وضع میگه جمله خبریه فعلیه دو تا موضوع له داره، یکی نسبت ترقبیه، یکی نسبت طلبیه. در این موارد در نسبت طلبیه استعمال شده مثل صیغه امر، دیگه آکدیت از کجا؟ اقوائیت از کجا؟ اقوائیتی نخواهد. هاکذا مبنای ما که قائل شدیم استعمال فعل مضارع در نسبت طلبیه استعمال مجازی است. تحلیلش اینه جمله یعید الصلاة به معنای عقد الصلاة است به حکم یک علاقه و مناسبت، باز آکدیت معنا نداره. لذا ما عرض میکنیم این قاعده کلی که جملات خبریه اگه دلالت بر انشا کنه آکد است از حیات انشائیه، ولو در سالف زمان تا بحث معونه در خمس ما هم به این نظریه معتقد بودیم، ولی بعد بررسی کردیم دیدیم نه، با توجه به این مبانی و اصولی قابل قبول نیست. کنایه، ببینید ادب عربی یه فرمولی داره برای خودش مثل هر زبان دیگری. نگاه این است که کنایه فی الجمله ابلغ از تسبیح است، این درسته. چرا؟ حالا اونم باز یه تحلیل لطیفی داره در جای ادب باز ذکر بشه. کنایه اگر باشه فی الجمله بله، اما در مورد مجاز ابلغ یعنی رساننده تر از مقصود ره، یعنی اگه یه جمله 70% دلالت بر مقصود داره، جمله کنایه 90% دلالت بر مقصود داره، یعنی از هر است. ابلغ بودن یعنی از هر بودن، نه اینکه غیر مستقیم بودن داله بر از هر بودن هیچ وقت نیست. خیلی از جاها غیر مستقیمه، نه هر غیر مستقیمی نیست. کنایه هم معنای مطابقی هم معنای التزامی هست. معنای مطابقی رو به مکلف القا میکنه، این معنای مطابقی که القا میشود به مکلف دست مکلف رو میگیرد، چون معنای مطابقی خصوصیتی نداره اراده بشه، لذا بلا فاصله اون معنای مطابقی دست مکلف رو میگیره میرساند به معنای التزامی که اون ظهور کنایی باشه. لذا احتمال خلاف ظاهر همیشه در کنایه ضعیفتر است، اما به خلاف موارد تصریح موردی که ظهور داره 50% در این معنا، 50% در اون معنا، 70% در این معنا، 30% در اون معنا، احتمال اراده معنای آخر عقلایی است. اما بگم زیدون کثیر و رماده در محاورات عرفی دال بر حکمت که این معنا هیچ نکته ثمره، چون کنایه اینه، یعنی وضعی است که معنای مطابقی نمیتونه مراد 100% باشه، قنتر از اون الان معنای التزامی، این معنای کنایی است. کسی نمیاد صدا بزنه شما رو بگه که فلانی خاکستر خونش زیاده، اگه خود این معنای مطابقی باشه چیزی گیر طرف مقابل نمیاد زمین که بیمیخواد چی گفتی تو زیدون کسی رو رماد. معانی کنایی اینجوری است، لذا بلا فاصله معنای مطابقی دست آدم رو میگیره میبره به اون معنای التزامی میرساند، میگه آقا مراد اون نیست، مراد این است. این میشه ظهور ابلغ. لذا در کنایه درسته، اما در موارد مجاز اینجوری نیست. در موارد مجاز یا سایر موارد، لذا علمای ادب عربی نکاتی که گفته میشود، ولو گاهی نقادی هم میشود، اما حاصل انبوه صدها سال تجربه زبانشناسی است در یک زبان. ممکنه گاهی یک عده غافل از این نکات باشن، و این نکاتی است که در جای خودش همه مطالب، حالا خیلیش مطالب لطیف است. دقت کنید، ابدا ابدا اونجا ترکیب میشه. مجاز سکاکی که خب رد کردیم در جای خودش، اونجا ترکیب میشه، میخواد این جمله صرف ظاهر بده، این جمله در کنار او که قرار بگیره هر دو با هم، بعدم میخواد صرف ظاهر بده، این جمله کمک میکنه برای صرف ظاهر. اونجا اون جمله برای صرف ظاهر نیست، برای احتمال سلب حقیقت نیست، او جمله برای اینه که آقا این اصلا معنا نداره. ولی اگر همینجا بگه رأیت اسدن، نگه اسدن یرمی، جمله معنا داره. میتونه بگه رأیت اسدن یرمیش شما نشنوی، بگه عجب شیر دیده مثلا. اما زیدون کثیر الرماد اگه معنای التزامی نباشه، این معنای مطابقی چیزی نیست. یا رمحو کذا، حالا در زبان عربی کنایات زیاده، اصولا معانی کنایی معنای مطابقی نمیتونه مراد گوینده باشه، حکمت اختزا نمی کنه معنای مطابقی مراد گوینده باشه. لذا حالا ما فی الجمله میگیم اگه اینجا کنایه بود قبول بود، الکنایه ابلغ من التصریح. اما ما که میگیم حقیقت و مجازه، آقایونی که میگن تعدد وضع است دیگه نمیتونن بگن این جمله خبری آکد است. اگر کنایه بود ابلغ است، ما گفتیم کنایه نیست.
بله، در بحث مجاز فلسفه مجاز بودنش اینجا مطرح نشده که ما از این فلسفه مجاز بودنش بیام اثبات کنیم.
نه دیگه، ابلغیت نداره دیگه، ما میخوایم بگیم اغربیت نداره، چون معنای مجازی است اغربیتی ندارد، صرفا دلالت بر معنا میکنه.
این دلیل ولی بر مجاز استعمال شده دلیل رو باید داشته باشه دیگه.
خب دیروز که اشاره کردیم که چرا کنایه نیست، که اصلا اون وجوهی که دیروز پر روز گفتیم برای همون که نتیجه رو بگیم.
مجازی که الان میتونست عید صلات بگه تو عید صلات گفته شده درست؟
نه، اونا چرا، اون جای بحث دیگره، در یک جای باید بحث بشود چرا مجازات در زبانها هست، چرا اصطلاحات در زبانها هست. او چراییتش، بله او بحث آخر است، اینجا جاش نیست. او چراییت باید بشود، اما اون چراییت هم که جواب داده بشه اینجا دردی دوا نمی کنه. یعنی اون چراییت نمیتونه ابلغیت مجاز رو ثابت کنه هیچگاه. پس تا اینجا نتیجه این که این نکته مهمه، در فقه هم خیلی ثمره داره، دقت داشته باشید، همه بحثای دیروز و پریروز هم در حقیقت برای ذکر این نکته بود، فضا سازی شد برای این نکته. خلاصه این نکته این که اگر قائل شویم استعمال جمله خبریه در انشاء استعمال کنایی است، ممکنه بگوییم جملات خبریه آکدن در معناشون از جملات انشائیه، لذا در صورت تعارض بینهما میتوانیم بگوییم جمله خبریه از هر است. اما اگر استعمال کنایی رو رد کردیم کما هو الحد، ظهور جمله خبریه در نسبت طلبیه همسنگ ظهور صیغه امر خواهد بود و اقوائیتی مطرح نخواهد بود. لذا در صورت تعارض وجهی برای تقدیم جمله خبریه نمی باشه. حالا گاهی یک لطافت ها این هست، ولی خیلی از جاها واقعا تفنن در تعبیر است. اصولا ذوق انسان اختزام می کند. شما شعرها رو ببینید، چون یک ذوق لطیفی دارن، اون مقصود رو میخواد به یه نحو لطیفی یه ایهام ایجاد کنه، بعد از اون ایهام مقصود خودش رو برسوند. اینا ذوق هاست بالاخره، که این ذوق ها خودش در هر زبانی لطافت های خاص خودش رو داره و بعضی از اوقات هم شرابردار نیست، چون امور ذوقیست. میدونیم تفاوتی هست اینجا، اما این چراییت برای چی؟ این رو دیگه خیلی نمیشه توضیح داد. بارها گفتم مثل باب اصطلاحات، ما در زبان فارسی میگیم او تو باغ نیست، کسی که متوجه یک مطلبی نیست، تو فضا نیست، میگیم او تو باغ نیست. اما تو زبان انگلیسی شما بگید He isn't in the garden مثلا، او تو باغ نیست، میخندد بهت، میگن یعنی چی تو باغ نیست، یعنی چی؟ اونا میگن He isn't in the picture، تو عکس نیست. ببینید حالا برای چی در زبان فارسی اصطلاح شده او تو باغ نیست، کسی که متوجه مطلب نیست؟ تو زبان انگلیسی اصطلاح شده او تو عکس نیست، کسی که متوجه مطلب نیست. یک چراییتی داره، یه ذوقی بوده، یه نکته بوده، اما گاهی حالا برای ما همین نکته مشهوره که ما بگیم این نکته برای چی، جهتش چیه، شاید ندونیم، نتونیم هم تحلیل کنیم، ممکن حتی بسازیم. چنانچه زبانشناسان روز، چه زبانشناسان اروپایی، چه زبانشناسان ادب عربی مصری امروز، خیلی چیزها رو در این وجوه و اصطلاحات میسازن، میبافن، ولی بالاخره ندونیم، ولی میدونیم یه ذوقی بوده، یه نکته بوده که باعث این تفاوت ها شده، حالا تفنن بوده، غیر تفنن، هرچی. از این نکاتم آنچه سبب ظهور سازی بشه به درد فقیه و اصولی میخوره، آنچه نه تفنن در تعبیر و ترادف باشه دیگه خیلی نتیجه ای نداره اصولی ازش بحث کنه. دقت کنید در پایان بحث از جمله خبریه که در مقام انشا به کار می رود، نکته ای رو ذکر می کنیم و اون نکته این است که سوال شده بود به عنوان یک اشکال، هم ما به مرحوم آخون مطرح کردیم که چرا جمله خبریه اسمیه مثل زیدون قائمون و جمله خبریه مصدر به فعل ماضی در مقام نسبت طلبیه به کار نمی رود، ولی صیغه مضارع به کار می رود. به عبارت اخرى ممکنه کسی سوال کنه چه مناسبتی طبق مبنای ما که جمله فعلیه مضارعیه در انشاء طلب مجازن به کار میره اما جمله خبریه اسمیه و صیغه فعل ماضی اگه کسی در مقام طلب به کار ببرد من افحش الاغلاط است؟ در زبان عربی غلط فاحشه. این برای چی و چش چیه؟ حالا یک جا یا دو جا داریم فعل ماضی هم در مقام انشا به کار میره، الان اشاره میکنیم چون باز به درد فقهی میخوره، اونم باز تو همین نکته مطلبش نهفته است. وجهش این است که از توضیحات ما دیروز هم روشن میشه این وجه، وجهش این است که جمله‌ای که مصدر به فعل مضارع است در فعل مضارع نسبت ترقبیت منتظر است که این عمل انجام بشود، الان یا در آینده، بین انتظار عمل، خوب دقت کنید، و طلب عمل تناسب است. این تناسب باعث میشه جمله فعلیه مضارعیه مجازن به جای ترقب و انتظار در طلب به کار بره، ولیکن جمله اسمیه که مفادش اخبار از وقوع است، یا جمله فعلیه ماضویه که اخبار از وقوع در زمان ماضی است، با طلب وقوع مناسبت نداره، بلکه واقع شده، تمام شده دیگه، طلب وقوع با این جمله لغو است. بنابراین این مناسبت اقتضا می کند که جمله اسمیه و فعل ماضی به معنای نسبت طلبیه به کار نرود. نه نیست. اون نکته چی بود بگید؟ خب اون نکتره که ریشش زدیم، که نکتره که ردش کردیم. نه، اگر ببینید وقوع در گذشته است، تارتا نکته مربوم آخون اینه که مولا ایره میخواد واقع بشه، یعنی مولا که انم میبیند شما نماز اعاده خواهی کرد، لذا میگه اعاده کن نماز تو، اما لذا میگه اعاده خواهی کرد، اما عملی که واقع شده است بگه تو انجام بده، حتی جمله اسمیه، عملی که واقع شده است بگه تو انجام بده، معنا داره؟ زیدون قائمون هم ببینید نسبت حالتی است که اخبار از این نسبت میکنه، در ظرف خودش اخبار از این نسبت میکنه، این اخبار از نسبت با اون نسبت طلبیه دیگه معنا نخواهد داشت. دقت کنید، نعم فعل ماضی در دو مورد است که به معنای نسبت طلبیه به کار می رود، و جالب است که در هر دو مورد چون از زمان ماضی و وقوع در گذشته منسلخ است و حالت فعل مضارع رو داره، میتواند در نسبت طلبیه به کار برود. مورد اول، آنجا که فعل ماضی جزای جمله شرطی است، من تکلم فی صلاته متعمدن اعاد صلاته. اینجا خوب دقت کنید، این اعاد صلاته معنی فعل ماضی نیست، ماضویت ازش گرفته شده، بلکه حتی بعضی از ادبا میگن به معنای فعل مضارع است اصلا. اعاد صلاته یعنی یعید صلاته. اینجا که اون ماضویت ازش گرفته شد، نسبت ترقبیه است، نسبت ترقبیه با طلب مناسبت داره، لذا به جای فلیعد الصلات به کار میره. مورد دوم، آنجا که فعل ماضی در لسان دعا به کار میره، که باز وقوع در آینده آینده مورد نگاه است. اینجا باز نسبت تحققی معنای ماضی میشه و با نسبت طلبیه مناسبت داره، مجازن در نسبت طلبیه به کار میره، مثل رحمه الله، غفره الله و امثال و ذالک. مما ذکرنا ظاهر می شود خب مضارع محقق الوقوع اگه ماضویت داشته باشه باز نمیتونه نسبت طلبیه، یعنی اگه ماضویت، ولی اگر محقق وقوعش یعنی انتظار، یعنی کأن میبیند واقع میشود، این در نسبت طلبیه به کار بره مناسبت داره، هیچ مشکلی نداره. مما ذکرنا زهر غیر از فعل مضارع هم، اگر کلمه‌ای بود که منسلخ از وقوع در گذشته بود و نگاه به آینده در او اشراب شد، به حکم قرینه میتواند در نسبت طلبیه استعمال بشه. مثالش مثل مصدری که جزاء شرط واقع میشه، مصدر فی نفسه چون با زمان ماضی هم ملائم است نمیتونه در نسبت طلبیه به کار بره، ولیکن اگر جزای شرط واقع شد، منسلخ از زمان ماضی شد، میتونه در نسبت طلبیه به کار بره. مثالش فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، یعنی فضرب الرقاب. پس بنابراین اینجا هم قرینه حالیه‌ای که متکلم در مقام طلب است اقتضا میکنه مصدر منسلخ از ماضویت است، لذا به معنای نسبت طلبیه میتونه به کار بره. با ذکر این نکته آخرین مطلب از مطالب هیئت و صیغه امر تمام شد. در خصوص این مطلب که مفاد جمله خبریه دال بر انشاء تحلیلش چگونه است، بعضی از اساتید ما حفظه الله آنچنان که مقرر نوشته در کتاب تحقیق الاصول جزء دوم صفحه 57 مطلبی داره، ایشون از اون مبانی خمسه یا سته که ما ذکر کردیم به دو مبنا اشاره میکنه، مبنای استادشون مرحوم آقای خویی، مبنای مرحوم آخوند، مبنای مرحوم آخوند رو قبول میکنه. در مطالب ایشون اگه درست فهمیده باشیم مواقع النظر وجود داره، دیگه داعی برای تفصیل نیست چون مبنای مرحوم آخوند رو رد کردیم. خودتون خواستید مراجعه کنید با این 5-6 مبنایی که ما ذکر کردیم تطبیق بدید. ایشون مبنای مرحوم آخوند رو احیا میکنن فقط با این نگاه، میگن مبنای آقای خویی درست نیست پس مبنای مرحوم آخوند رو اخذ کنید. ما اشاره کردیم، هم به مبنای مرحوم آقای خویی اشاره کردیم ردش، هم مبنای مرحوم آخوند و توضیحاتی که دادیم. این بحث این دو سه روزه هم از یه نگاهی تازه است، هم ثمرات فقهی داره، با اینکه به لونی بحثی بود که مربوط میشد به ادب عربی قسمتش، ولی ثمرات فقهی فراوانی خواهد داشت. مبحث بعدی تعبدی و توسلی است که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ندیدم کسی که مجاز باید گفته باشن، قطعا باید گفته باشن، ولی الان خاطرم نیست که این تحلیل رو و این نگاه رو، این ثمره و این نگاه رو که کنایه نیست به این دلیل که ندیدم جایی، ولی این که مجاز باشد علی ظاهر سب که مسئله اقتضا میکنه که قائل باید داشته باشه. معذره یک مراجعه کنید ببینید.
نظر آقای آخوند رو
نه، آقای وحید که نظر آقای خویی رو رد میکنه، نظر آخوند رو احیا میکنه. پس مراجعه کردید شما هم نگاه کنید، تأمل کنید،
نظر آقای خویی رد میکنه، نظر آخوند رو قبول میکنه. سلام